مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. این هفته مجله اقتصادی رو به صورت گفتگوی مشترک با چند کارشناس داریم. دلیلش هم اینه که آقای خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، مهمان ما در استودیو هستن. در اون طرف خط هم خانم یاسمین سعادت، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در واشنگتن، و از شمال اروپا هم آقای احمد علوی، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در سوئد. با روز بخیر گفتن به همه شما مهمانان عزیز. خب بحث رو با این مطلب شروع کنیم که خانم سعادت اخیراً از یک دیدار دو هفتگی از چین برگشتن و با دست پر، با این خبر که در هفته پیش در سراسر دنیا خیلی سر و صدا کرد، یعنی افزایش سرسام‌آور ذخیره‌های ارزی چین شروع کنیم، به طوری که گفته میشه به 2500 میلیارد دلار ذخیره‌های ارزی چین رسیده. منتها در ادامه بحث خواهیم پرداخت به رابطه ایران و چین. خانم سعادت، علل افزایش ذخیره‌های ارزی چین در وهله اول چی بوده؟
سال هاست که میدونید، یعنی حداقل این دو دهه بلکه هم سه دهه اخیر، چین سیاست اقتصادیشو مبنا بر این گذاشته که از طریق صادرات بتونه اقتصاد درونشو بسازه. البته خب چین جمعیت فوق‌العاده زیادی داره، در نتیجه اصولا دستمزد در چین پایین هست، در نتیجه هزینه ساخت صادرات بسیار نازله. در ضمن چین سیاست مالیش طوری همیشه بوده که پولشو وصل کرده به دلار و همیشه سیاست این بوده که ارزش ارزان باشه در اصل، که در نتیجه باعث میشه اشیایی که ساخته میشه در چین نه تنها هزینه شون پایینه، بلکه قیمتشون وقتی که تبدیل میشه به دلار یا ارزای قوی تر تونسته رقابت شدیدی داشته باشه توی تمام دنیا. همونطور که میدونید اصلا صنایع نساجی ایران تقریبا از بین رفته به خاطر هزینه خیلی پایین واردات تکستال در ایران، و نتیجهش هم اینه که خب ذخایر ارزی بسیاری دستگیرش میشه.
ولی خب خانم سعادت، خیلی از کشورها هستن که صادرات زیاد دارن اما به این اندازه نمیتونن ذخایر ارزی فراهم کنن. دلیل ویژه‌ای داره در مورد چین؟
من فکر می‌کنم دلیل عمدهش درآمدها پایینه در چین، در نتیجه چین میساخت برای صادرات. هم سیاست دولت این بود، همین که از قدرت مالیش استفاده می‌کرد که ارزشو پایین نگه‌داره. در نتیجه وقتی تبدیل میشه به ارزهای بزرگ دنیا مثل یورو یا دلار، جنس چینی بسیار ارزونه.
آقای خاوند، چه اهمیتی دارد اصولاً افزایش ذخایر ارزی در یک اقتصاد؟
در تایید صحبت‌های خانم سعادت عرض کنم که مدل چینی، الگوی چینی، مبتنی بود در طی یک دوران طولانی بر صادرات انبوه، و در همان حال درآمدها در چین بسیار پایین بود. نظام اجتماعی بازنشستگی، نظام بیمه‌های درمانی در چین پایین بود، و به همین علت چینی‌ها مجبور می‌شدند بخش زیادی از درآمدهای خودشون رو صرفه‌جویی بکنند. مصرف در چین آنگونه که باید و شاید بالا نبود، و به همین علت واردات چین در مرحله پایینی قرار داشت، و همونطور که ایشون گفتند مسائل ارزی هم کمک می‌کرد به اینکه صادرات چین ارزان تمام بشه و هجوم صادراتی چین به بازارهای مختلف جهان شدت بگیره. این الگو به نظر می‌رسه که تا مقدار زیادی به آخر راه خودش رسیده، چون هم واکنش کشورهای اروپایی و همینطور ایالات متحده آمریکا در مقابل این قدرت رقابتی یک مقداری ناسالم به آخر رسیده و اونها مقاومت میکنن و از چین میخوان که قواعد بازی رو رعایت بکنه و به خصوص در مورد نرخ ارزش تجدید نظر بکنه، و هم به سود چینی هاست که درآمد چینی ها بالا بره، این الگوی صرفاً صادراتی عوض بشه و در نتیجه چین تبدیل بشه به یک کشور عادی تر، و به همین علت به احتمال زیاد ذخایر ارزی چین و افزایشش در آینده نمیتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه. در مورد صحبت های شما در مورد اینکه این ذخایر ارزی چه برگ های برنده ای رو برای چین به وجود میاره، خب پاسخ روشنه. کشوری با این همه درآمدهای ارزی اولا به منبعی میشه برای تامین نیازهای مالی اقتصاد جهانی، و به خصوص در شرایط بحرانی چینی ها تبدیل شدن واقعا به یک حافظ و پاسدار نظام پولی جهان. یه مقدار زیادی از درآمدهایی که از صندوق بین المللی پول تامین کرد از طریق چینی ها تامین شد، و این به چین اجازه میده که به شدت بارش سنگینی بکنه بر اقتصاد جهانی و حضور روزافزون چین در عرصه اقتصاد جهانی به عوامل مختلفی بستگی داشته، از جمله همین ذخایر ارزی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
خب پیش از این که از آقای علوی پرسش رو مطرح کنم، شاید بد نباشه که شما خانم سعادت یک مقدار از این سفرتون و تجربه‌ای که در مورد اقتصاد چین در این سفر توانستین جمع‌آوری کنین از محل برامون بگید، برای شنوندهای رادیو فردا، چون در حال جالبه که چگونه است که یک کشوری مانند چین در عرض 20 سال به یک کمچه قدرتی تبدیل میشه.
بله واقعا چشمگیره، یعنی خیلی جالب بود این سفر. من هم ژاپن رفتم، هم البته هنگ کنگ و سنگاپور بیشتر تا اینکه خود چین، و چطور یه اقتصاد قوی مثل ژاپن در عرض این 20-30 سال و به خصوص 15 سال اخیر که میگن 15 سال گم شده ژاپن، همینطور تحلیل رفته با این حال که هنوز اقتصاد دومش دنیا هستش، و چطور چینی ها به خصوص عرصه رو پر کردن از هر بابت. شما اصلا تحولاتی رو که در خیابون میبینید، ساختمون سازی ها، جاده سازی ها، و اصولا اصلا شرکت های جدیدی که باز میشن و تولیدات جدید دارن. آدم به عنوان فقط جهانگرد و توریست هم باشه و کار حتی اقتصادی هم نخواد بکنه، فقط بره نگاه بکنه، خیلی جالبه که این دو قدرت آسیایی، یکی ژاپن تحلیلش و چین حضورش و رشدش چشمگیره. دکتر خاوند خیلی قشنگ تعریف کردن اوضاع چین رو. یه جنبه دیگه هم اگه اجازه بدید من اضافه بکنم، اینی که میگید اثر چین تا حدی، اگه بخوام عامیانه صحبت بکنم، چین الان آمریکا رو گروگان به صورتی کرده، برای اینکه میدونید
به گروگان گرفته.
داشتن ذخایر بسیار زیاد که بیشترش به دلار هم هست، و این دلار دوباره میاد در اوراق قرضه به خصوص دولتی آمریکا به قول معروف پارک میشه آخر سر، باعث میشه که بهره ها خیلی پایین بمونن. در نتیجه باعث شد این واقعا 10-15 سال اخیر که آمریکا نرخ بهره پایین باشه، و حدی شاید داشتن بهره های پایین باعث شد که خب بانک ها خیلی برن دنبال این که بیزنس هایی رو انجام بدن که سوداوریش بیشتر باشه. در نتیجه بیشتر وام دادن به قسمت هایی از جنبه خانه سازی که اصلا اون افراد شایستگی گرفتن وام رو نداشتن. منظورم این که چقدر دنیا واقعا یکی شده، و اعمال چین برای داشتن ذخایر زیاد باعث شد، چه اثراتی در اقتصاد آمریکا به خصوص این 3-4 سال اخیر گذاشته که امروز ناظرش هستیم.
بله خانم سعادت، این مسئله که اشاره کردین من خواهند هستم، خیلی خیلی مسئله مهمیه، و حتی ازش اسم میبرم به نام اتحاد بسیار بزرگ بین ایالات متحده آمریکا و چین، به این معنی که آمریکا دروازه های خودش رو تا مقدار زیادی باز میکنه به روی کالاهای چینی، و در عوض آمریکایی ها اجازه پیدا میکنن که برای به خصوص جبران کسری بودجهشون دست پیدا بکنن به دارایی های ارزی چین و خرید اوراق قرضه همونطور که شما گفتین از طرف چینی ها.
خب آقای علوی، در ایران هم یک چنین آرزوی یا چشماندازی مسئولین جمهوری اسلامی برای خودشون میدیدند که مدل چینی به اصطلاح استفاده کنن، یعنی با حفظ اون نظام سیاسی بسته و اقتصاد بازار بتونن اقتصاد ایران رو به پیش ببرن. عملا به نظر شما چرا در ایران نشد یک همچین مدلی رو پیاده کرد؟
البته پیش از اینکه بپردازم به این پرسش شما، لازم میبینم که یک مقدار جنبه انتقادی بگیر به این بحث، به این معنا که ما افزون بر اون مزیت ها یا جنبه های مثبت اقتصاد چین بپردازیم به جنبه های منفی اون. ما میدونیم که این انباشت سرمایه در چین و این تراز پرداخت های بسیار قوی و همچنین نقدینگی بالا و ذخایر ارزی زیاد ناشی از یک جنبه های منفی هم میتونه باشه، و اون جنبه منفیش یکیش نبود سندیکا و سازمان هایی که در اروپا وجود دارن که از حقوق کارگران و شاغلین دفاع میکنن، میتونن بر سر حقوقاشون چانه بزنن، بر سر شرایط کاریشون، و بدین وسیله بخشی از اون سودی رو که کارفرما میگیره منتقل بکنن به شاغلین و کارگران و کارمندان. ما این مکانیزم رو در چین نداریم، و یکی از دلایل ارزان بودن کالای چینی و قابل رقابت بودنش همین قضیه است. افزون بر این باید گفت که حقوق کار و حقوق کارگران در چین، مثلا قانون کار در اونجا، بسیار ساده و به سود اون اهدافی است که دولت اونجا برای صادرات هرچی بیشتر کالا دنبال میکنه. از اینم که بگذریم، مسئله توزیع نابرابر درآمد و دارایی است، و همچنین قوانین مالیاتی که اجازه میده که سود بسیار انباشته میشه. اون جنبه دیگرش هم اینه که خب مردم چین از یک زندگی حداقل بهره میبرن، و اون هم بخشیش ناشی از همین نابرابری توزیع درآمد، نابرابری قوانین و مسائلی است که که گفتم.
آقای علوی اگه اجازه بدید من اینجا یه سوال بکنم، برای که بسیاری از مدافعان مدل چینی مطرح میکنن این جنبه های منفی که شما برشمردید تمام جوامع سرمایه‌داری مدرن کم و بیش طی کردن، یعنی اگه به صنعتی شدن انگلستان برسیم، به اروپا، به ژاپن، اینا همه این دوران به اصطلاح انباشت سرمایه با اون پیامدهای منفیش برای بخشی از جامعه همه اینا داشتن، چرا چین نباید داشته باشه؟
خب قصد من از به اصطلاح این نگاه انتقادی این بود که ما تنها به جنبه های مثبت این ماجرا نگاه نکنیم این تحولات، بلکه جنبه های منفیش و این که ما میبینیم در سال هزاران کارگر در معادن چین کشته میشن به خاطر نبود همون قوانین مناسب کار، نبود وسایل لازم برای ایمنی، وسایل لازم برای بهتر کردن شرایط و اوضاع محیط کار، این هم بخشی از اقتصاد چینه. ولیکن همون جور که شما گفتید، خب سرمایه‌داری در چارچوب تحول خودش این مسیر رو گذروند با این تفاوت که اون موقعی که اروپا در شرایطی بود که نیروی کار بسیار استثمار میشد و شرایط بسیار نابرابر بود، ما هنوز نمونه های بهتری رو نداشتیم. اما امروز با توجه به اینکه کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی وجود دارن که در اونجا نابرابری درآمد میل کرده به حداقل و نابرابری بسیار کمه، امروز این مبنای مقایسه وجود داره. بنابراین اگر چین 100 سال پیش 200 سال پیش در این شرایط فعلی بود، کسی شاید انتقاد ازش نمی‌کرد. منتها الان لازمه که این نگاه انتقادی به این فرایند انداخته بشه، به خاطر اینکه خب در نهایت اقتصاد میباید مطلوبیت شرایط زندگی رو برای انسان‌ها فراهم بکنه، اقتصاد که برای اقتصاد یا صادرات که برای صادرات نیست. اما بپردازم به پرسش شما. وقتی به این پرسش شما فکر میکنم به یک معضل بسیار عجیب میرسم و اون هم نابرابری بزرگیه که میان اقتصاد چین و اقتصاد ایران وجود داره که موجب میشه که در صورت اینکه این دو اقتصاد با هم همکاری بکنن، اقتصاد چین بتونه بسیار تفوق داشته باشه و شرایط خودش رو تحمیل بکنه. برای مثال من میگم ما در ایران یک قوانین کار، حقوق کاری داریم که نه این سوسیالیستی است و نه بر مبنای نظام سرمایه‌داری. این هیچ کدوم از این دو سیستم رو نه نمایندگی میکنه نه کمک بهشون میکنه. در مقابل این بازار کاری که نیروی کار در اونجا بسیار گرانه به خاطر ناکارایی قوانین، به خاطر ناکارایی اقتصادی، در مقابل یه اقتصاد بسیار بزرگی قرار میگیره که نیروی کارش بسیار ارزانه. در نتیجه این دو اقتصاد به هیچ وجه قابل مقایسه نیستن و نمیتونن یک همکاری مناسب رو داشته باشن. اینجاست که اگر ما بخوایم بپردازیم متمرکز بشیم روی اقتصاد ایران، اقتصاد ایران یکی از دلایل این که نمیتونه الگوی چینی رو بپذیره به خاطر همین بالا بودن سطح زندگی در ایران. ایران الان ما بیش از 1000 شهر داریم و این ارتباطات بین المللی باعث شده مردم توقعات زیادی دارن و نیروی کار نمیتواند در رقابت با نیروی کار که در اقتصاد چین باشد قرار بگیره و تبدیل بشه به یک کشور صادراتی در چارچوب‌های اقتصاد چین. از اون طرف ما نفت رو داریم که نقدینگی بسیار ارزانی رو به جامعه ایران، به اقتصاد ایران تزریق میکنه. ترکیب این دو عامل، یعنی نقدینگی ارزان و نیروی کار گران، همونطور پیشرفت شهرنشینی در ایران، بالا بودن توقعات و فاکتورهای دیگه، باعث میشه که اقتصاد ایران به هیچ وجه نتونه شانسی داشته باشه برای اینکه اون مدل چینی رو اجرا بکنه.
من خیلی خوشحالم از اینکه آقای علوی به این نکات در مورد چین اشاره کردن و میخواستم این رو بهشون بگم که صحبت من و فکر میکنم که خانم سعادت هم همین موضع رو دارن به هیچ وجه به معنی این نیست که ما در مقابل مدل چین، در مقابل الگوی چین مثل خیلی دیگه متاسفانه فقط و فقط نگاهمون ستایش‌آمیزه. من شخصا انتقادات خیلی شدیدی رو دارم در رده همون انتقاداتی که جناب علوی مطرح کردن در مورد الگوی چینی و به خصوص بسیار بسیار خوشحالم که فشار کشورهای غربی بر چین به ویژه در دو مورد افزایش پیدا بکنه. یکی در مورد دامپینگ پولی، یعنی اینکه دولت چین از پولش استفاده میکنه برای گسترش صادرات به بازارهای جهانی، و مسئله دوم اینه که فشار بیشتر و بیشتری به چین وارد بشه به خاطر اینکه چینی ها مسائل مربوط به حقوق کار و قوانین سندیکایی رو رعایت بکنن. چون که اگر غرب و کشورهای پیشرفته نتوانند چین رو وادار بکنند که خودش رو در حد اونها از نظر قوانین کار و سندیکایی بالا بکشه، اون وقت غربی ها مجبور بشن که از این نظر در حد چین پایین برن و باید این اتفاق نیفته. خوشحالیم از اینکه حدود 500 میلیون چینی طی 20 سال گذشته از فقر سیاه بیرون آمدن، ولی در این حال این همونطور که آقای علوی هم گفتن به هیچ وجه به معنی این نیست که چشم ببندیم بر ضعف هایی که در حال حاضر در چین وجود داره.
خانم سعادت، شما در اول بحثتون اشاره کردید به مسئله صنایع نساجی ایران. این هفته هم در ایران بحث بسیاری بود درباره واردات بی رویه به گفته خیلی از مقام‌های رسمی، و از جمله وزیر بازرگانی به مجلس احضار شد و از اون سوال شد که چرا واردات به ایران انقدر زیاده و باعث نابودی صنعت داخلی میشه. به نظر شما چرا چین موفق بوده که بازار ایران رو اینطور قبضه کنه؟
دوباره آخر سر میشه بحث قیمت کالا و اینکه شما در مقابل قیمت نازلی که چین میتونه عرضه بکنه به دنیا، هر چقدر هم بخواین تعرفه گمرکی یا به نوعی محافظت بکنید از اقتصادتون، یا از طریق قاچاق به حال وارد خواهد شد یا در و پیکر یک مملکت رو نمیشه بست. ولی همین سیاست چین بوده که قیمت ها رو پایین نگه داره، همونطور که خیلی قشنگ دکتر علوی و دکتر خاوند گفتن، دستمزد رو پایین نگه داشتن. پایین که نگه نمیدارن، و اینکه اصلا 500 میلیون کارگره که هر روز وارد شهرها میشن و باید کار پیدا بکنن. اصلا ساختار اقتصاد چون طوریه که دستمزد هنوز پایینه، ولی همونطور که دکتر علوی هم اشاره کردن، هنوز سیستم حکومتی کمونیستیه. ولی خب کمونیستی که به کارگر نمیرسه. خیلی جالبه. یه جنبه منفی دیگه چین به لیست خیلی قشنگی که دکتر علوی گفتن، جنبه محیط زیست هم هستش. یعنی اقتصادو با فشار فقط به تولید سوق دادن و هیچ نوع جنبه های اجتماعی رو در نظر نگرفتن، اینه که خب آب از بین میره، هوا از بین میره، و داستانای پولوشن چین رو همه خوندیم این چند سال اخیر. یه جنبه البته باز باید بگم مثبت، اینم باید بگم خاور دور، که چرا خاور میانه نمیتونه یا آفریقا نمیتونه یا آمریکای جنوبی نتونسته. بخش دولتی در خاور دور نسبی فاسد نبوده. معمولا وقتی بخشای دولتی بزرگن، جامعه یه مقداری پروداکتیویتیش پایینه، برای اینکه سرمایه خصوصی کمتر سرمایه گذاری کرده، راندمان کار پایینه. تا حدی خاور دور، اینا از من همکاران چینی شنیدم که هیچ هم خوشحال نیستن از دستگاه های دولتیشون، ولی میگن دستگاه فاسدی نبوده. مدل البته دیگه اعلایی اینه که چین یه جایی رو کاملا بسازه. البته مدلی نیست که همه جا بتونن دنبال بکنن، بلکه فقط یه شهره، سنگاپوره. سنگاپور دولت بسیار قویه، دولت بسیار حاضر در عرصه اقتصادی با رگولیشن، با داشتن دستگاه. ولی مثلا یه چیزی که به ما گفتن این که درآمد کارمندان دولت بسیار بالاست. درآمد بالا میدن که بهترین نیرو رو جذب بکنن، که مطمئن باشن این نیرو دزد در نیاد، فاسد در نیاد و سرویس انجام بده. این مدل رو خیلی کم کشورهای جهان سوم تونستن پیاده بکنن. یعنی دولت قوی، دولت بزرگ در عرصه اقتصاد و دولت فاسد نباشه.
به زبان دیگر دولتی کارا.
دولت کارا، دقیقاً. حالا نمیدونم این برمیگرده به فرهنگشون، برمیگرده به حال اتیک هر کشوری داره که جاهای دیگه نداشتن متاسفانه.
خب آقای علوی، چین سیاست ملی خودشو دنبال میکنه، سعی میکنه هر بازاری رو که ممکنه به دست بیاره و کالاهاش رو روانه اون بازار کنه، و از جمله ایران. اما چرا دولت ایران اجازه میده که این همه واردات به ایران سرازیر بشه و باقی مانده این صنایع بومی ایران یا صنایع ملی ایران، حالا هرچی اسمشو بذاریم، رو از بین ببره؟
ببینید، در ارتباط با اون سوال قبلی شما باید بگم که یکی از دلایل اینکه اقتصاد ایران به خصوص صنایع نساجی در مقابل چین سر خم کرده و داره ورشکست میشه، یک انعطاف و تنوع حیرت انگیزیه که اقتصاد چین داره، که یک کارگاه میتونه در عین حال در یه مدت کوتاهی چندین کالا رو تولید کنه، شبکه تولید رو عوض کنه، خط تولید رو عوض بکنه و اونو اختصاص بده به یه تولید دیگه. من اینو اسمشو میذارم انعطاف. در عین حال شما باید توجه داشته باشید که در هیچ رشته ای نیست چین اونجا یک نمایندگی رو داره و در اون صنعت کار کرده. ترکیب این دو و به اضافه حضور در اقتصاد جهانی در دورترین نقطه ها با کمترین سودزایی، حتی جایی سرمایه گذاری میکنه که سود زیادی نیست، به هر حال مزیت داره نسبت به بازار خودش، حتی سود این کم، جایی که اروپا یا امریکا یا حاضر نیستن برن. خب این سه عامل، یعنی حضور در نقاط مختلف دنیا، تنوع بسیار زیاد و انعطاف، باعث میشه که کارآفرینان یا شرکت‌های چینی اگر به اقتصاد ایران وارد میشن، مسلم بدونید میتونن اون رو ورشکست کنن، به خاطر اینکه از قضا اقتصاد ایران، کارآفرین ایرانی، شرکت‌های ایرانی هیچ کدوم از این سه خصوصیت رو ندارن، نه انعطاف رو دارن و نه تنوع. تحول شما نمیبینید در اقتصاد ایران و همچنین اقتصاد ایران یه اقتصاد بین المللی و جهانی، تنها بخشی که حضور داره همون بخش نفتی بوده. اما برگردم به پرسش شما که خب چرا در صورتی که این دو اقتصاد اگر در کنار هم قرار بگیرن اقتصاد چین بر اقتصاد ایران غلبه خواهد کرد، من این رو تنها عاملش رو یک داد و ستد سیاسی میدونم. میدونید که خب با انزوای حکومت ایران و مسائلی که بعد از جریان این چهار قطعنامه پیش اومد، خب دولت ایران در پی اینه که بتونه یک متحد پیدا بکنه و ما میدونیم طبق گفته سران خود حکومت اینها نتونستن حتی یک متحد استراتژیک داشته باشن. چین با اون اقتصاد قویش، با اون موقعیت سیاسی که داشت، میتونست کمکی باشه برای ایران برای اینکه از انزوا خارج بشه، در مقابل فشار امریکا و کشورهای غربی رها بشه. خب این امتیازی بود که چین به دست آورد و به خوبی هم استفاده کردش.
آقای علوی، آقای خاوند اشاره کردن به انزوای حکومت و از طرف دیگه خبری است که شورای عالی اشتغال روز یکشنبه پرداخت 11000 میلیارد تومان رو برای ایجاد بنگاه‌های جدید برای تولید اشتغال تصویب کرده و ما میدونیم که بحث این بنگاه‌ها مدت‌هاست در ایران مطرح است. بنگاه‌های زود بازده دولت به عنوان یک اقدامی مثبت مرتب ازش دفاع می‌کنه، در حالی که نهادهای مختلف، چه بانک مرکزی چه مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌گویند این طرح شکست خورد. اما برگردیم به کلمه انزوا. الان مسئله تحریم ها دوباره جدی شده، در ایران هم ظاهرا رهبران حکومت و دولت متوجه شدن که این تحریم های جدید مثل اون تحریم های سابق نیست، بلکه نگرانی هایی متوجهشون شده و این نگرانی ها رو ما میتونیم در گفته هاشون اینجا اونجا ببینیم. به نظر شما ادامه این تحریم ها و ادامه این سیاست انزوایی که آقای علوی ازش اسم بردن به کجا منتهی میشه و برای اقتصاد ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
اشاره کردین به مسئله ابتکارهای جدید جمهوری اسلامی در عرصه مبارزه با بیکاری. همونطور که میدونین در دوره آقای خاتمی طرح ضربتی اشتغال پیاده شد و به جایی نرسید. در دوره آقای احمدی نژاد به ابتکار آقای محمد جهرمی که وزیر رفاه بود طرح بنگاه‌های زود بازده پیاده شد که اون هم عملاً به تایید دستگاه‌های کارشناسی نظام جمهوری اسلامی به مقدار زیادی با شکست روبرو شده و بنابراین با این طرح‌های ضربتی نمی‌شود برای زحمتکشای ایران، کارگرای ایران کار به وجود آورد. تنها راه ایجاد کار، ایجاد فضای مناسب کسب و کار است و اگر در چین دستگاه اقتصادی کار می‌کنه و در ایران دستگاه اقتصادی کار نمی‌کنه، به دلیل این هست که عمدتاً در چین فضای کسب و کار مناسب وجود داره و در ایران فضای کسب و کار مناسب نیست و یکی از عوامل مناسب نبودن فضای کسب و کار، چون خیلی از چین صحبت کردین و از ایران، مسئله انزواست. انزوای جمهوری اسلامی در قبال اقتصاد جهانی. چینی ها از سال 2001 وارد سازمان جهانی تجارت شدند در دوحه و بعد هیچ کشوری به اندازه چین در دنیای در حال توسعه سرمایه گذاری های خارجی جذب نمی کنه. همکاری عجیبی وجود داره بین دانشگاه های چین و دانشگاه های کشورهای غربی و در بسیاری از زمینه ها میشه این رو تکرار کرد. در ایران مسئله انزوا و مسئله تحریم ها یکی از عوامل اصلی شکست های بزرگ اقتصادی ایران هست. و اگر باز برگردیم به بحث اول، اگر دروازه های ایران باز هست و کالاهای چینی ولی تایلندی، ترکی، پاکستانی و غیره بازارهای ایران رو به تصاحب در میارن، به دلیل این هست که اون کشورها با دنیا رابطه دارن و ایران به دلیل تحریم ها با دنیا رابطه نداره و تحریم ها آنگونه که به نظر میرسه در حال حاضر به مرحله کیفی و کمی جدیدی رسیدن. واقعا تحریم ها که تا به حال بسیار مؤثر بودند برخلاف آن چیزی که گفته میشد و کمر اقتصاد ایران رو خرد کردند، از این پس بیش از پیش مؤثر واقع خواهند شد و فضای کسب و کار، فضای اعتماد، فضای سرمایه گذاری بیش از پیش در ایران با دشواری روبرو میشه و تا وقتی که این مسئله حل نشه، ایجاد فضای اعتماد در داخل و ایجاد فضای اعتماد در خارج، به نظر من برای اقتصاد ایران هیچ نقطه امیدی و فرصت خروج از بحرانی که درش دست پا میزنه وجود نداره.
خانم سعادت، شما مطلبی میخواین بفرمایید یا اینکه
نکته دیگرم میخواستم به صحبت‌های دکتر خاوند اضافه بکنم؟ باز ساختار اقتصاد ایران از جنبه اینکه شاید 80-90% تولیدات داخلی از طریق دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی،
یعنی سلطه دولت بر اقتصاد،
اقتصاد ایران، ما سابق دیدیم سیستم‌های قبلی جماهیر شوروی که دیگه بزرگترینش بود نتونست، کارایی نداشته تا وقتی که همونطور که جناب خاوند گفتن، درها باز باشه، فضای اعتماد باشه که سرمایه خصوصی هم بتونه رشد بکنه.
خب متاسفانه به پایان وقت رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید و با سپاس از مهمانان برنامه خانم یاسمین سعادت و آقایان احمد علوی و فریدون خاوند. اوقات خوشی داشته باشید.